ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. حزب حاکم ترکیه پیشنهاد انتخابات پیشهنگام را رد کرد. مخالفان دولت سوریه بار دیگر بر عدم شرکت در کنفرانس صلح ژنو تأکید کردند. و مسئول ستاد انتخاباتی سعید جلیلی حسن روحانی را به سازشکاری با غرب متهم کرد. در حالی که برخلاف تقاضای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر دولت ترکیه همچنان تظاهرات ده ها هزار نفری مخالفان ادامه دارد، حزب حاکم این کشور پیشنهاد انتخابات پیشهنگام را رد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، حزب عدالت و توسعه اعلام کرد انتخابات محلی و ریاست جمهوری طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده در سال آینده و انتخابات عمومی در سال 2015 برگزار خواهد شد. این در حالی است که اعتراض مخالفان دولت روز شنبه وارد نهمین روز خود شد و معترضان در میدان تقسیم استانبول باقی ماندند. اعتراف اصلی مخالفان دولت سوریه روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که در گفتگوهای بین المللی صلح شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جورج سبرا رئیس ائتلاف ملی سوریه گفت آنچه اکنون در سوریه می‌گذرد راه بر هر گونه مذاکره در زمینه کنفرانس بین المللی صلح یا راه حل سیاسی برای بحران سوریه می‌بندد. سخنان آقای صبرا اشاره به تلاش آمریکا و روسیه در برگزاری کنفرانس صلح در ژنو با شرکت دولت سوریه و مخالفان است. جورج صبرا افزود جنگ اعلام شده توسط رژیم سوریه و متحدانش وارد مرحله‌ای شده که نمیتوان آن را نادیده گرفت. هنوز تاریخ دقیق برگزاری کنفرانس صلح ژنو مشخص نشده است. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران حسن روحانی را به سازشکاری با غرب متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باقری با اشاره به سومین مناظره نامزدهای 11مین انتخابات ریاست جمهوری ایران و سخنان آقای روحانی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران گفت که این روحیه سازش به غربی ها جرأت داد تا ایران را به جنگ تهدید کنند. حسن روحانی در مناظره روز جمعه در دفاع از عملکرد خود در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت که تلاش‌های او در اوایل دهه 1380 و مذاکراتش با غرب درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موجب شد که خطر جنگ از ایران دور شود. اما در لیبی طی درگیری میان معترضان و یک گروه از شبه نظامیان روز شنبه دست کم 25 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، ده ها نفر از معترضان در مقابل دفتر این گروه شبه نظامی در بنغازی تجمع کرده و خواستار آن بودند که افراد این گروه 2 سال پس از سقوط رژیم معمر قذافی اسلحه های خود را بر زمین بگذارند. طی ماه‌های گذشته اعتراض ها به گروه های شبه نظامی در لیبی افزایش یافته، زیرا این گروه ها در پی اعمال قدرت بر ائتلاف ملی لیبی هستند. رهبران جدید لیبی هنوز در تلاشند تا بر این نیروها که برخی اوقات قانون را به میل خود تفسیر می کنند غلبه کنند. و گفتگوهای دو روزه رهبران آمریکا و چین روز شنبه در جنوب کالیفرنیا به پایان رسید و به گفته کاخ سفید دو طرف بر سر موضوعاتی چون امنیت سایبری، خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و همچنین تحکیم روابط دو جانبه به توافق رسیدند. بنابر گزارش‌ها در گفتگوهای دو روزه میان باراک اوباما و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین، مشکلات پدید آمده از نفوذ سایبری و سرقت اینترنتی نیز مورد بحث قرار گرفت. دو طرف همچنین توافق کردند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی در جهان با یکدیگر همکاری کنند. باراک اوباما این گفتگوها را فوق‌العاده خوانده است. به صحنه اقتصاد ایران میریم. رئیس انجمن مدیران صنایع در مورد فعالیت‌های تولیدی کشور اظهار نگرانی کرده و گفته که در حال حاضر 40% فعالیت‌های تولیدی در ایران تعطیل شده. رئیس انجمن مدیران صنایع عامل این وضعیت رو سیستم بانکی کشور دونسته. میرعلی حسینی در گفتگویی که با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد داشته، در ابتدا از او درباره دلایل تعطیلی فعالیت‌های تولیدی پرسیده. احمد علوی:
خب ما میدونیم که تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، حبس ارز ایران در خارج و همچنین سقوط ارزش ریال که موجب گرانی مواد اولیه واسطه و همچنین کالاهایی که وارد ایران میشه و استفاده داره در این صنایع دست به دست هم دادن که و به هر حال باعث شدن که این صنایع دچار مشکل بشه. البته نباید فراموش کرد که سیاست‌های مالی و پولی و بازرگانی دولت هم در جهتی نبوده که مثبت عمل بکنه و محرکه لازم رو فراهم بکنه برای تولید در داخل و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هم در این عامل در این شرایط مؤثر بوده و باعث شده که صنایع به این روز بیفتن.
وقت پیامد تعطیلی فعالیت‌های تولیدی در کشور در سطح کلان چیه آقای علوی؟
مهمترین پیامد این کاهش سطح فعالیت اقتصادی و صنایع و تعطیل شدن اونها در عرصه کلان کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و همچنین کاهش فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش کسر بودجه دولت، به خاطر اینکه وقتی این صنایع تعطیل میشن نمیتونن مالیات بدن و همچنین مالیات مشاغل هم کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب در سطح کلان ما رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه، آثاری هم در سطح خرد داریم، مردم فقیرتر میشن، خانوار به هر حال به اصطلاح اون سبد هزینه‌هاش کوچک میشه.
آقای علوی، رئیس انجمن مدیران صنایع همچنین گفته، من نقل میکنم از ایشون، بانک‌های عامل از پرداخت بیشتر تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی اختصاص یافته خودداری میکنند. دلیل این اقدام بانک‌ها چیه؟
نظام بانکی در مقابل ریسک اعتباری و مالی بسیار حساسه. بانک ها با توجه به این بدهی های انبوهی که الان وجود داره و معوق هستن و همچنین چک های برگشتی که حجمشون خیلی زیاده و نماد بالا بودن ریسک مالی و ورشکستگی، طبیعی است که وام نمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه چشم انداز روشنی بر برگشت پول هاشون وجود نداره.
میدونیم که انتخابات در پیشه و به زودی رئیس قوه مجریه طبیعتاً تغییر خواهد کرد. میخواستم ببینم که با تغییر رئیس قوه مجریه برخی از سیاست‌های دولت هم دگرگون خواهد شد. به نظر شما در کوتاه مدت این واحدهای تولیدی مجدداً به چرخه تولید باز می‌گردند؟
در خوشبین‌ترین حالت و تا یه سال آینده دولت جدید هنوز نمیتونه مستقر بشه و بودجه جدیدی هم تدارک ندیده. اگر اوضاع بر همین منوال باشه، خب ما تغییری نخواهیم داد، اوضاع همین جوری خواهد بود که هست و ما میدونیم علاوه بر این مسئله تحریم ها رو داریم. این تحریم ها دارن گسترده میشن و اگه دولت نتونه برای این تحریم ها راه حلی رو پیدا بکنه، قاعدتا اوضاع از این چیزی که هست بدتر خواهد شد.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، که با ما گفتگو میکرد. اجازه بدید در اینجا بریم سراغ پیام هایی که شنوندگان روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کردند. این پیام ها عمدتاً به مسئله انتخابات برمیگرده. اگر که شما هم نظری دارید درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران، میتونید با ما با 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده این پیام ها باشید.
برای دفاع از خون شهدای جنبش سبز این انتخابات را تحریم میکنیم. تحریم، تحریم، تحریم.
اتفاقا خامنه‌ای و سپاه میخوان که ما اصلا نیایم پای صندوق، چون اگه دوباره رأیمون گم بشه، بگیم رأیمون کو، دوباره مدعی بشیم، این دفعه مردم چون گرسنه و ناراضی هم هستن ممکنه بدجوری کار دستشون بدن.
وقتی که کاندیداهای رئیس جمهوری طرفدارانشون میان ازشون طرفداری کنن و دستگیر میشه، این چه انتخاباتی است؟ انتخابات که اینطوری نمیشه.
اینا چندین سال سر کارن، چی کار کردن برای ما؟ حالا میخوام بگید این 8 نفر کاندیدا رای بدید، همشون مثل همه، کدومشون دلشون به حال این مردم سوخته؟ چرا چه کار مفیدی برای ما انجام دادن؟ حالا فقط میام رای بدین، رای بدین، کدوم رای؟
من سوالی دارم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. در قرعه‌کشی و خواندن نام نامزدها در این سه دوره، چرا نام آقای سعید جلیلی همیشه بین 8 نام آخرین نامی بود که از گلدان بیرون می آمد؟
از دیرم لار مزاحم میشم. خواستم بگم که رأی بدهیم یا ندهیم گردی دوا نمیشه، چون که رئیس جمهوری کاره این نیست.
ما من از استان خراسان زنگ میزنم. باور کن از این آخرین مناظره این چند تا کاندیدای ریاست جمهوری من خجالت کشیدم. اینا باید محاکمه بشن، با این افشاگری خودشون دارن میکنن. و من از اینا تعجبم که هیچ کدوم نقش آقای خامنه ای رو در بازی هایی که اینا انجام دارن، به خصوص تو مذاکرات هسته‌ای، اصلا اسم نبردن.
آقای روحانی عارف، اینا حتی برای مردم هم مشکل درست کردن. الان مردم تو اهواز موندن، به کی رأی بدن؟ خب اینا با این کارشون رأی‌ها رو تقسیم بر دو میکنن و شانس در اومدنشون خیلی کمتر میشه.
پس از شنیدن پیام‌های شما اجازه بدید که بریم سراغ برنامه ملاقات. این برنامه رو بشنویم از آرش حسنی، برنامه ویژه زندانیان سیاسی ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا بود در جبهه های جنگ و در همان سالها مجروح شد. او در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی شد. پس از بالا گرفتن اعتراضهای مردمی به نتیجه انتخابات که با خشونت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی همراه بود، با حکم میرحسین موسوی و مهدی کروبی ریاست بر کمیته‌ای را بر عهده گرفت که پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات را در دستور کار داشت. در آن کمیته اسامی آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات، چه کسانی که در این حوادث جان خود را از دست داده بودند و چه زندانیان مجروحان تهیه شد و آقایان موسوی و کروبی به کمک این خانواده ها رفته و در مواردی با خانواده های آنان دیدار داشتند. در روزهای تابستان 88 این دفتر توسط نیروهای امنیتی بسته و تمام مدارک آن مصادره شد. اعضای آن کمیته از جمله آقایان محمد رضا مقیسه و مرتضی الویری نیز بازداشت شدند. محمد رضا مقیسه در هفته پایانی مهر ماه سال 88 با هجوم نیروهای امنیتی اطلاعاتی در محل منزل مسکونیش بازداشت شد. این روزنامه نگار سالهای جنگ ایران و عراق پس از آن بازداشت شد که اطلاعاتی از محل دفن کشته شدگان حوادث انتخابات در گورهای ناشناخته در بهشت زهرای تهران در رسانه ها منتشر شد. آقای مقیسه نزدیک به 7 ماه را در سلولهای انفرادی و امنیتی بند 209 زندان اوین زیر فشار بازجویی گذراند. آقای مقیسه در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد صلواتی بود، به اتهام فعالیت در کمیته بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس محکوم شد. محمد رضا مقیسه که در این حال عضو علل بدل هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و مدیر مسئول نشریه 20 ساله هاست، توانست پس از تحمل دوران 7 ماه بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آزادی او تا آبان ماه سال 89 دوام آورد که با یورش دوباره نیروهای امنیتی او روانه زندان شد. حال جسمی این روزنامه نگار و عضو ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهریور ماه سال 90 رو به وخامت گذاشت، اما دادستانی از اعزام او به مراکز درمانی بیرون از زندان ممانعت می‌کرد. در دورانی که محمد رضا مقیسه محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، خواهر خود را از دست داده، اما با مخالفت مسئولان قضایی نتوانست در مراسم بزرگداشت درگذشت خواهرش شرکت کند. دادستانی همچنین با اعطای مرخصی به او برای حضور در مراسم عروسی پسرش نیز مخالفت کرد تا او در این بیش از 3 سالی که زندانی است نتواند در شادی و غم خانواده‌اش حضور داشته باشد. در بیش از 3 سالی که محمد رضا مقیسه در بند 350 زندان اوین روزگار می‌گذراند، گاه از مرخصی، گاه از دیدار و ملاقات حضوری و گاه از اعزام به مراکز درمانی و ادامه درمان بیماری‌های خود محروم بوده است و خانواده او نیز تحت فشارهای روحی و عصبی بودند. این روزنامه‌نگار از بیماری‌های مختلفی همچون مشکلات مفصلی و نخاعی، ستون فقرات، دستگاه گوارش، پروستات، دیابت و بیماری‌های فک و دندان رنج می‌برد که به توصیه پزشکان متخصص درمان بخشی از بیماری‌های مرتبط با مشکلات ستون فقرات و دیابت آقای مقیسه باید تحت درمان پزشک متخصص و در مراکز درمانی مجهز صورت بگیرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
با من و نرگس مست تو
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهه. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تنها شدی دستمو خیلی کم داری،
دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی. وقتی قراره که بری هیچی نباشه بین ما، چجوری حالیت بکنم دوست ندارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز تران خونه اون عشق نفس گیره توه. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی.
ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه صداهنگ گوش می‌کردیم،
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم، همه مساوی عالی 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 هستند.
من فقط شماره 7 رو انتخاب می‌کنم.
آهنگ
شماره 14.
I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction.
ساعت 11:30 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی دیگر نامزد این انتخابات را به سازشکاری با غرب متهم کرد. وندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین المللی در آن رعایت نمی‌شوند. قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران خبر داد که در ایران تنها 5% از اعتبار مقابله با ریزگردهای دارای منشأ داخلی تأمین شده است. گفتگوهای دو روزه رهبران آمریکا و چین روز شنبه در جنوب کالیفرنیا به پایان رسید و به گفته کاخ سفید دو طرف بر سر موضوعاتی چون امنیت سایبری، خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و همچنین تحکیم روابط دو جانبه به توافق رسیدند. در حالی که برخلاف تقاضای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر دولت ترکیه همچنان تظاهرات 10,000 نفری مخالفان ادامه دارد، حزب حاکم این کشور پیشنهاد انتخابات پیشنگام را رد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفری کوتاه به آمریکای لاتین قصد دارد روز یکشنبه راهی کشورهای آرژانتین و برزیل شود. ائتلاف اصلی مخالفان دولت سوریه روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که در گفتگوهای بین‌المللی صلح شرکت نخواهد کرد. تلاش برای خلع سلاح یک گروه شبه نظامی در لیبی دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. سرخط آخرین و تازه ترین خبرها بود که شنیدید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم، کن درد به صد هزار درمان ندهم، کن درد به صد هزار درمان ندهم. بسیار فتاده بود اندر غمه، بسیار فتاده بود اندر غمه، اما نه چنین زار، اما نه چنین زار که این بار افتاد، اما نه چنین زار که این بار افتاد. از من همه لابه بود و از وی همه ناز، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. شب را چه گناه حدیث ما بود دراز، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز. کنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، صد هزار درمان ندهم.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
مثل تلوی
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نفس نام این ترانه است با اجرای حنا جهان فروز. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
حوزه های هنر و فرهنگ.
لری کینگ مجری با سابقه تلویزیون آمریکا 3 سال پس از متوقف کردن برنامه پربیننده خود بار دیگر کار مجریگری را از سر گرفته است. این مجری 79 ساله که در سال 2010 پس از 25 سال از برنامه گفتگوی خود در شبکه CNN کنارگیری کرد، به تازگی به شبکه روسیه RT پیوسته است. این شبکه انگلیسی زبان در سال 2005 توسط دولت روسیه راه اندازی شده و با گفتگو با جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس، توجه مخاطبان تلویزیون را به خود جلب کرد. برنامه جدید این مجری محبوب آمریکایی با عنوان سیاست با لری کینگ از ماه ژوئن امسال آغاز می شود. شبکه RT پیش از این برنامه زندگی دیگری را با مجریگری لری کینگ به صورت آنلاین پخش می کرد. کینگ 79 ساله طی 5 دهه فعالیت تلویزیونی خود میزبان رؤسای جمهور، ورزشکاران، هنرمندان و دیگر چهره های سرشناس بوده است.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
بر روی خط فردا.
قبل از رأی دادن برای ریاست جمهوری فقط به این جمله آقای حداد عادل توجه کنید که امروز فرمودن اصولگرایان رأی میارن. یعنی چی؟ یعنی این که نتیجه انتخابات معلومه، قصد دارن با تقلب اصولگرا رو رئیس جمهور کنن.
دشمن خواسته یا زنها تو انتخابات نباشن یا کمرنگ باشن.
آقای احمدی نژاد، کاش به جای مزرعه سبز و بازار شلوغ پوستر حاج آقا مجتبی رو به این هشت آقایون نشون میدادن، کاش به مچ دستشون دستگاه دروغ سنج وصل میکردن تا همه عالم بدانن که شما در این 8 سال چقدر از دست این بیت اسود رنج کشیده اید.
صدای شما صدای فرداست.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
رو نکنی. آره نگاه کن همینجوری با نگاه مهربونت میتونی داغونم کنی.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
تو خونه واسه من یه زندگی